سلام، پنبه جسر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره تلفات حمله انتحاری دیشب شهر کابل به 55 کشته و 94 زخمی افزایش یافته است. با وجود رویداد خونین دیشب کابل، وزیر خارجه آمریکا روی تلاش های صلح در افغانستان تاکید می‌ورزد و کشتی حامل دو خانواده افغان در آبهای ترکیه غرق شد و جان چندین تن را گرفت. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن زرغونه منگل تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
تحقیقات برای معلوم شدن مرتکبین حمله دیروز کابل ادامه دارد. دیدار قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو از ولایت غزنی و محاکمه و مجازات چندین تندرو در تاجیکستان. تفصیل خبرها. مقامات افغان در مورد حمله دیروز کابل تحقیقات می کنند تا معلوم شود کی عقب این حمله انتحاری قرار داشت که شام دیروز در یکی از هتل‌های کابل رخ داده و حداقل 55 تن را کشته و بیش از 90 تن دیگر را زخمی ساخت. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. یک محقق ارشد که امروز برای تحقیقات در مورد حمله شام دیروز در محل رویداد بود گفت در حال حاضر نمی دانند کدام گروه تندرو عقب این حمله قرار دارد. ساعت بعد از حمله دیروز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت این گروه حمله بر مردم ملکی و عالمان دینی را محکوم می کند. از سوی دیگر ملل متحد گفته است عاملین حمله تروریستی دیروز در کابل باید محاکمه شوند. در اعلامیه یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان که امروز منتشر شد، از قول تادامیچ یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آمده که گفته است حمله دیروز به غیر از قصاوت چیز دیگر نبود و کسانی که این حمله را کردند باید به میز عدالت کشانیده شوند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان می گوید در سال جاری میلادی در افغانستان حدود 300 هزار تن بیجا شدند. در گزارش هفتوار این سازمان آمده است که در 11 ماه اول سال جاری حدود 867 هزار تن از اثر خشکسالی و ناامنی ها بیجا شدند که از این جمله تنها حدود 4500 تن آنها از ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی بیجا شدند. به گفته اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد، این رقم در مقایسه با شمار بیجا شدگان سال گذشته در افغانستان 33% کمتر است. جنرال سکات میلر قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز به ولایت غزنی سفر کرد. وی با وحیدالله کلیمزی والی غزنی و شمار دیگری از مقامات محلی دیدار کرد. این اولین سفر میلر به ولایت غزنی بود. بر اساس گزارش ها در جریان دیدار آقای میلر از ولایت غزنی یک راکت هم در منطقه ثابت کرد. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در یک پیام در توییتر در اشاره به همین حمله راکتی در غزنی گفته است این راکت در نزدیکی جنرال میلر اصابت نکرد، ولی این فایر کورکورانه طالبان یقینا مردم ملکی را متضرر ساخت. پیام ناتو واضح است، از این جنون دست بکشید، ادامه جنگ بی فایده است. حال هم چند خبری از جهان. حسین عبدالصمدوف، یگانه مظنون زنده مانده یک حمله تندروان در تاجیکستان بر بایسکل سواران خارجی که چند ماه پیش 4 کشته به جا گذاشته بود و جرم قتل و خشونت شدید، به حبس ابد محکوم شد. در محاکمه امروز که عقب درهای بسته صورت گرفت، دو متهم دیگر به نام های کرامت الله غنیف و بهروز صفیوف هر کدام به جرم عضویت در گروه های تندرو به 16 سال زندان محکوم شدند. کشته شدگان در حمله بر بایسکل سواران در 31 ماه جولای در تاجیکستان شامل یک مرد و یک زن آمریکایی، یک هلندی و یک سوئیسی بودند. از جمله 5 تنی که متهم به این حمله بودند، تنها حسین صمدوف زنده ماند. به گفته مقامات، 4 متهم دیگر این حمله در عملیات‌های پلیس برای دستگیریشان کشته شدند. قابل ذکر است که حبس ابد شدیدترین مجازات در تاجیکستان است، زیرا این کشور سزای اعدام ندارد. انترپول یا پلیس بین المللی یک تبعه کوریای جنوبی را به حیث رئیس این نهاد تعیین کرد. این انتخاب ضربه بود بر روسیه که تلاش داشت یک جنرال روسی رئیس این نهاد شود. رئیس موقت همین نهاد کیم جونگ یانگ به دنبال رأی‌گیری امروز که در دبی برا افتاد برای یک دور 2 ساله به حیث رئیس انترپول برگزیده شد. این رأی‌دهی به دنبال نگرانی های صورت گرفت که از درک گزینش احتمالی یک مقام ارشد وزارت داخله روسیه به نام الکساندر پروکوپچوک به این سمت موجود بود. تریزا می صدر اعظم برتانیا به هدف گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا راهی بروکسل شده است. این دیدار خانم می چند روز پیش از جلسه پلان شده صورت می گیرد که قرار است در آن برگزیت یا خروج برتانیا از اتحادیه اروپا رسماً نهایی شود. و خبر آخر که بعضی از اعضای کنگره آمریکا رئیس جمهوری این کشور دونالد ترامپ را که با وصف اعتراضات جهانی علیه عربستان سعودی در رابطه با کشته شدن ژورنالیست سعودی جمال خاشقجی گفته است، عربستان سعودی شریک ثابت آمریکا می باشد، مورد انتقاد شدید قرار دادند. پایان اخبار.
پنج و 57 دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. وزارت داخل افغانستان شمار قربانیان حمله دیشب کابل را 55 کشته و 94 زخمی خوانده است. جزئیات تازه در مورد این حادثه خونبار را در جریان این برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. آیا نیروهای امنیتی افغان از برگزاری نشست دیروز علما در هتل اورانوس اطلاع داشتند؟ قمندان امنی کابل در پاسخ می گوید:
نه خیر، اطلاعات قبلی مشخصا در مورد از یامله وجود نداشت. امضاءات ارزیابی است، در هر جایی که کوتاهی شده باشه اجرات قانونی هم برشان.
وزارت خارجه آمریکا با تقبیع این حمله یک بار دیگر روی روند صلح افغانستان تاکید کرده است. یک کشتی عامل پناهجویان افغان امروز در آبهای ترکیه غرق شد.
دو خانواده افغان جان خود را در کشتی‌ها که می‌خواستند به طرف یونان برن از دست دادند. هموطنان عزیز خود خداداری می‌کنم برشان که شما از تبلیغات یک شبکه‌های قاچاق انسان گوش ندین.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
مثل که یک خورم جدا شد، یک قاشق نداشت که پیاله خود شور بده. اگر چیز زیاد می آورد بینم قدر مشکلات دچار نمی شد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم، میزبانتان در این برنامه رادیو آزادی و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوره که پیشتر هم گفتم، وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته در شهر کابل 150 تن کشته و زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت میگوید تمامی قربانیان غیر نظامیانند. این حمله به سطح ملی و بین المللی محکوم شده و اما برخی باشنده های کابل حکومت را در تامین امنیت مردم به بی‌پروایی متهم می کنند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
آخرین آماری را که وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی ارائه کرده، در حمله انتحاری شب گذشته در یک مراسم عالمان دین در کابل 55 تن کشته و 94 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت گزارش دکتران نشان می‌دهد که وضعیت صحی حدود 20 زخمی و خیم می‌باشد. به گفته وی احتمال می‌رود آمار کشته شده‌ها افزایش یابد.
متأسفانه
در حمله شب گذشته معلوماتی که تا حال داریم 55 تن شهید شدند و بیش از 90 تن دیگر زخمی‌اند. این آخرین ارقام نیست و ممکن در آن تغییر بیاید، چون وضعیت صحی برخی زخمیان وخیمند. شب گذشته یک مهاجم انتحاری خود را تا داخل سالن هتل اورانوس رسانید و مواد انفجاری همراهش را در میان عالمان دین انفجار داد. در این هتل به گفته مسئولان پلیس نزدیک به 2000 عالم دین برای گرامی داشت از میراد پیامبر خدا گرد هم آمده بودند. این هتل در جاده میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و در نزدیک ساختمان وزارت داخلی افغانستان در کابل موقعیت دارد. ویدیوهایی که از زمان این حمله در صفحات اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که فرد مهاجم هنگام قرائت قرآن دست به حمله انتحاری زده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است از برگزاری این مراسم آنان در جریان قرار نگرفته بودند. دوشنبه گذشته یک فرد انتحاری که می‌خواست خود را در میان تظاهرکنندگان در چهارراهی پشتونستان کابل برساند، از سوی نیروهای امنیتی در نزدیک شاربولی کابل توقف داده شد و اما مهاجم دست به حمله انتحاری زد که در آن 6 تن کشته شدند که در میانشان نیروهای امنیتی نیز شاملند. حمله روز سه‌شنبه به مراسم میلاد پیامبر خدا با واکنش‌های تند به سطح ملی و بین المللی روبرو شده است. در یک اعلامیه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل به نقل از تدامیچ یاماموت و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که این حمله چیز کمتر از قساوت نیست. در اعلامیه آمده است کسانی که این حمله را سازماندهی و عملی کردند باید به عدالت کشانده شوند. حکومت افغانستان به دنبال حمله شب گذشته امروز را ماتم ملی اعلام کرده که مردم در بسیاری نقاط افغانستان در سوگ نشستند. در همین حال مولوی عبدالله محمد یکی از برگزار کنندگان مراسم شب گذشته میگوید از 5 سال به این سو آنان مراسم میلاد نبی را در همین هتل برگزار میکنند. به گفته وی درباره این مراسم به پلیس اطلاع داده بودند که پیش از آغاز مراسم برخی ماموران امنیتی در هتل حضور داشتند.
5 سال قدامت داشتند، از 5 سال میشه که ما میجا سلسله را جریان داره. مولوی شریف در اینجا تجلیل میکنه، چون دوستا برای ما زیاد جمع میشوند، 4000 5000 6000 نفر. ما گنجایش در مسجد و در خانه و در مدرسه و در دیگه جا نداریم. همیجا به خاطر از اینکه امن بود تلاشی داشتیم، ارگان دولتی در جریان بودن، به خاطر از این اجاره انتخاب کرده بودیم.
وی میگوید انفجار در وسط سالن صورت گرفت، جایی که به گفته وی جوانان و حافظان قرآن نشسته بودند. آقای محمد میافزاید فرد انتحاری تلاش کرده بود تا خود را به نزدیک استیج، جایی که مفتیان و شیخ الاحادیث و دیگر علمای جید نشسته بودند، برساند، اما از سوی تنظیم کنندگان به وی اجازه دادن نشده بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
سوال اینجاست که انتحار کننده چگونه توانسته خود را در جمع علما در هتل اورانوس برساند و منفجر سازد. در پاسخ به امین سوال قمندان امنی کابل میگوید مسئول هتل اورانوس و برگزار کننده مراسم میلاد النبی از برگزاری این نشست نهادهای امنیتی را در جریان قرار نداده بودند. سید محمد روشندل قمندان امنی کابل برگزار کننده مراسم و مسئول هتل اورانوس را در این باره به کوتاهی متهم می کند و همچنان می گوید درباره این که آیا نهادهای استخباراتی و امنیتی در این باره کوتاهی کردند یا نه بررسی ها آغاز شده. باز هم نصرت پارسا در این مورد با آقای روشندل مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که آیا درباره این حمله اطلاعات قبلی وجود داشت یا خیر؟
نه خیر، اطلاعات قبلی مشخصا در مورد از این حمله وجود نداشت، اما در مجموع تهدیداتی که وجود داشت سر دیگر ساحات او اطلاعات وجود داشت. تدابیرش اتخاذ شده بود که دیروز بیش از 30 مجلس ما تدابیر امنیتی شده داشتیم و بالفعل خود ما هم اشتراک کردیم،
اما مجلس دیروز
از این مجلسی که تدویر شد به ما کدام اطلاع قبلی نداده بودند.
به نظر شما کوتاهی از کی شده؟ از برگزار کننده این مجلس شده و جستجوها و بررسی های شما در این مورد آغاز شده؟
جستجو بررسی و جریان داره، بعدا میره شریک خواهد کردیم.
در این محفل چقدر نفر اشتراک کرده بودند؟ در این مراسم
بین 1500 تا 2000 نظر به اظهاراتی را که امیر رئیسی هتل داده، به می حدود ریزرو شده بود این هتل.
برگزار کننده مراسم کی بوده؟
به نام مفتی نعمان. مفتی نعمان یکی از علمای جدید کشور، همین برگزار کننده و مصارف به مصارف. یعنی
با توجه به تهدیدهایی که وجود داره، کسانی که چنین مراسمی را برگزار میکنن و پلیس را در جریان قرار نمیتن و بعد از او چنین حمله صورت میگیره، یعنی برگزار کننده هم مورد بازپرس قرار میگیره در چنین موارد؟
برگزار کننده و هتل، مسئولین هتل هم در طی 8 سال که نامیگم ما همی مراسم هم میگرفتیم و همی هتل وجود داشتن، اینا همی تو موارد را نداشتن که مورد تهدید باشه و ما هم هیچ نوع سوابقی نداریم که در میلاد نبی او هم یک شورای بزرگی از علما مورد تهاجم انتحاری قرار بگیره.
فکر میکنین که از طرف مسئولین هتل و برگزار کننده مراسم کوتاهی صورت گرفته باشه؟
طبعا باید مراسمی که ولو کوچکترین مراسم باشه یا بزرگ باشه باید کتبا به قماندانی امنیت مراجعه صورت بگیره، یا حداقل وقتشان هم کم می باشه، تلفنی هم که با ما تماس می گیرن. ما اجراعات ماهانی است، در این طور روزا ما پرسنل کافی داریم، اظهارات می داشته باشیم و اجراعات خود به وقت زمان و به موقع می کنیم که در گذشتم اگر حمله صورت گرفته زیادتر تلفات متوجه به قوای امنیتی بوده و سطح تلفات مردم ملکی هم بسیار پایین بوده، در این زمان تلفات قوای امنیتی هم پایین بوده. طبعا اگر انتحاری تانست خود رسانده تا همون چک پست یا تا محل تلاشی، اما پیش از اون نتانسته که بره و به داخل تو یک تجمع بزرگ خود انتحار کنه.
سوال یعنی ضعف نهادهای امنیتی و استخباراتی را به گونه کامل رد میکنین شما در این حمله؟
ما ارزیابی میکنیم، در حالت ارزیابی هستیم، هنوز ما ارزیابی های ما تکمیل نشده. ما قبلا هم خدمت شما برد رساندم که ارزیابی کنیم، در هر جایی که کوتاهی شده باشه اجراعات قانونی هم برشان صورت میگیره.
سید محمد روشندل قمندان امنی کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر چند تن از باشنده های شهر کابل را در مورد عمله خونین دیشب تا لحظات دیگر میشنوید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سر نان شب بودیم که یک بار صدای انفجار صورت گرفت. انفجار صورت گرفت، من اومدیم بیرون سعی کردیم که یک کسی دوستا را زنگ زده، گفتم انفجار در کجاست؟ گفت من نمیفهم. دیگه دوستا زنگ زدن که گفتن در قصر اورانوس یعنی انفجار صورت گرفته، علمای اسلام اینا از بین بردن. اینا خب بیا از اسلام نیستن بزرگوار، اسلام خیره نمیکنه. هر کسی که در این خاک خیانت میکنه خود ما خود فروش هستیم، خود ما به جان خود ما شاخک میچسبانیم.
نمی سید محمد او دغه پیښه چې دلته وسوله، موږ دلته ازیرو په شپخانه کې مریضم بستر وو، کنه بیا چې دلته دروازې ته ټپیانو دغه راغله، موږ بیرته وستو په یو ځخانې ته حالت یې موجود کښېنه ولو، موږ بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان راله څو زخمیان راله، خو ډیر و ډیر بیا ده ډیر.
نو مناصر از د منطقه دوکان لرم او شاو منجا بدیم نگه فجار شد کسو پرسان رو میکنه از حکومت، حکومت قصیش مفته از بیدر جان حیف این مردم کارای میتو بری مردم های حیف دیگه فایده نداره، کس پرسان رو میکنه از آلا نفر روزان رو کشته میشه، بچه های جوان کشته میشه، یک کتوش حالی آدم ها بودن مالیسی ها بودن، کس پرسان رو میکنه خدا رحم کنه دیگه.
شمار از باشنده های شهر کابل در مورد حمله دیشب با رادیو آزادی صحبت کردند. با وجود رویداد خونین دیشب کابل، وزیر خارجه آمریکا روی تلاش های صلح در افغانستان تاکید ورزیده است. مایک پومپیو گفته است مردم افغانستان باید حق آوردن صلح در کشور جنگ زده ایشان را داشته باشند. جزئیات بیشتر از فرشته جلال زی.
وزارت خارجه آمریکا حمله شامی دیروز در یک اجتماع مذهبی در کابل را تقبیح کرد. هدر نارد، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفته است، در حالی که افغانها میلاد پیامبر اسلام را جشن می گرفتند، حمله بی‌شرمانه شامی دیروز بزدلی و قساوت عاملان تشدد و خونریزی در افغانستان را نمایش می دهد. هیلر نارد گفته است که با تلاش های صلح و ثبات در افغانستان متحد می مانند و امریکا در کنار مردم افغانستان که خواهان صلح هستند و آینده مبرا از این گونه تشدد را می خواهند ایستاده می ماند. در همین حال مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان را مثبت خواند و تاکید کرد که این تلاش ها ادامه خواهد داشت.
Our special representative for Afghanistan reconciliation, Zalmay Khalilzad, just got back from his trip to Afghanistan.
زلمه خلیلزاد سفیر خاص ما برای صلح در افغانستان در تمام ملاقاتهایش در جریان این سفر تاکید کرده است که تمام افغانها باید برای صلح پایدار در افغانستان در برنامه صلح شریک شوند. ما به حمایت و زمینه سازی برای یک پروسه همه‌جانبه صلح در افغانستان با تمام جناح‌های علاقمند به مشارکت خود ادامه می‌دهیم.
زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات‌های مکرر با نمایندگان طرف‌های درگیر در جنگ، گروه‌های فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق زن و شورای عالی صلح افغانستان روز دوشنبه 19 نوامبر سفرش به افغانستان، امارات متحده عربی و قطر را خاتمه داد. خلیلزاد در حمله شام دیروز در تالار عروسی اورانوس در ناحیه 15 شهر کابل در یک توییت نوشته کرده است: ما امروز از قربانی شدن انسانهای بیگناه در یک حمله وحشتناک ماتم زده هستیم، اما متعهد هستیم که با افغانها کمک میکنیم تا جنگ خاتمه پیدا کند. خلیلزاد افزوده است که ایالات متحده آمریکا شراکت خود با افغانستان را حفظ میکند تا تروریستانی که مردم ملکی را میکشند از بین بروند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح در افغانستان در این توییت همچنان نوشته کرده است که کسانی که با صلح مخالفند و دست به قتل افراد ملکی میزنند در آینده افغانستان جای ندارند. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله شام دیروز در کابل را به عهده نگرفته است. طالبان مسلح نیز حمله دیروز را تقبیح کردند. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل حمله بر مراسم مذهبی در کابل را غیر انسانی خوانده و گفته است که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کنند و در کنار دولت افغانستان باقی می‌مانند.
در این حال رئیس کمیسیون امور بین المللی مشران و جرگه با اشاره به حادثه خونین دیروز در شهر کابل میگوید یکی از اهداف این حمله تلاش برای اخلال کردن پروسه صلح است. همچنان شورای عالی صلح افغانستان میگوید هم افغانها با یک صدا صلح میخواهند و دشمن صلح نمیتواند از موفقیت این پروسه جلوگیری کند. نسیم شفق جزئیات دارد.
یک روز پس از رویداد مرگبار در شهر کابل، کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه می گوید که برخی حلقات و کشورها با انجام همچو حملات سعی دارند روند صلح در افغانستان را سبوتاژ کنند. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که دشمنان این کشور هرگز نمی خواهند که تلاش‌های صلح در افغانستان به نتیجه مطلوب برسد. آقای رؤوف با اشاره به تسریع تلاش‌های صلح می‌گوید که یکی از اهداف حمله خونین شام روز سه شنبه در گرد همایی علمای دینی در شهر کابل نیز اخلال روند صلح است.
واقعا نگادسی خونین بود، شاید افراد و اشخاص گروپ‌های باشم یا حلقات یا کشورهایی که دست پنهانی اینجا دارم که می‌خوام پروسه صلح خشدار بسازم، این کار دشمنای کشور ما است. کسانی که نمیخوایم صلح به وجود بیایه اینا هستم که دست به همچو اعمال و کثیفی را میزنم و وایدا هسته.
حمله انتحاری شام روز سه شنبه در گرد همایی علمای دینی به منظور بزرگداشت از میلاد النبی در یکی از سالن‌های قصر اورانوس صورت گرفت. این حمله در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر تسریع شده و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان نتایج دو دور دیدارهایش با طالبان را امیدوار کننده گفته است. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که تا اواخر همین هفته برد مشترک صلح به عضویت نماینده های ولایات و همه اقشار جامعه برای پیشبرد مذاکره با طالبان ایجاد خواهد شد. در این حال سید حسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که افغان ها به یک صدا صلح می خواهند و دشمنان افغانستان نمی توانند با انجام همچو حملات تروریستی در برابر این خواست مانع شوند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
اعضای دو خانواده افغان امروز انگام رفتن به اروپا در آبهای ترکیه غرق شدند. جنرال قنسول افغانستان در شهر استانبول به رادیو آزادی گفت از میان 14 عضو این دو خانواده تنها دو تنشان نجات داده شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید 6 تنی که 10 روز پیش در مرز میان ایران و ترکیه جان داده بودند تا هنوز اجسادشان شناسایی نشده. نصرت پارسا گزارش دارد.
زکریا بارکزای جنرال کنسول افغانستان در شهر استانبول ترکیه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دو خانواده افغان که امروز ترکیه را به قصد یونان ترک کرده بودند، کشتی حاملشان در سواحل آبهای ایزمیر غرق شد. بارکزای میگوید از میان 14 عضو این دو خانواده، دو تنشان توسط ماموران ترکیه نجات داده شده و 12 تن دیگرشان که کودکان و زنان نیز شاملشانند جان باختند. و شبکه های قاچاق انسان را عامل جان باختن این افغان ها میخواند.
دو خانواده افغان جان خود را در کشتی ها که میخواستند به طرف یونان برن از دست دادند و این شبکه های قاچاق انسان باید به زودترین فرصت ریشه هایشان ردیابی شود. هموطنان عزیز خود خواهش میکنم، زاری میکنم برشان که شما از به تبلیغات شبکه های قاچاق انسان گوش ندین.
بارکزای میگوید تا هنوز اجساد جانباختگان شناسایی نشده که مربوط کدام ولایت افغانستانند. به گفته وی زمانی که اجساد شناسایی شد، جنرال کنسولی افغانستان در انتقال اجساد به افغانستان اقدام فوری خواهد کرد. جنرال کنسولی افغانستان میگوید این اولین رویداد جانباختن پناهجویان در آبهای ترکیه نیست. به گفته وی ماهانه ده ها رویداد غرق شدن کشتی های حامل پناهجویان در آبهای ترکیه به ثبت میرسند که در برخی این رویدادها افغان ها نیز شامل جانباختگان. به گفته مسئولان در کنسولگری افغانستان در استانبول، در حال حاضر حدود 100 هزار افغان به گونه غیرقانونی در ترکیه با سرنوشت نامعلوم زندگی می کنند که در این اواخر روند برگشتشان به افغانستان افزایش یافته است. هرچند از دو سال به این سو مرزهای ترکیه و اروپا برای پناهجویان بسته است، اما به گفته جنرال کنسول افغانستان شمار افغان هایی که از راه های قاچاقی به ترکیه آمدند در تلاش رفتن به اروپا اند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید اجساد 6 تن که گمان می رود افغانند 10 روز پیش در مرز میان ایران و ترکیه توسط پلیس ایران پیدا شدند که تا هنوز هویتشان مشخص نشده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این باره میگوید
که پلیس ایران دو تذکر داده در نامه رسمی بین مرز ایران و ترکیه است و اینا به اثر یخ‌زدگی یا سرمای شدید در این مرز اینا جان خود از دست دادند.
اما زکریا بارکزای جنرال کنسول افغانستان در استانبول روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت به گمان اغلب شبکه های قاچاق انسان در کشتن این ششتن دست داشته باشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
یک گروه از دختران در هرات که لباس‌های تولیدیشون را از طریق صفحات اجتماعی به فروش می‌رسانند، یک نمایشگاه را در این ولایت راه اندازی کردند. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
یک گروه از دختران هراتی پوشاک از زنانه را از طریق صفحه فیسبوک به مشتریانشان به فروش می‌رسانند. بازاریابی از طریق اینترنت به ویژه برای زنان اقدام نو پنداشته می‌شود. این گروه همچنین سومین نمایشگاه لباس را روز چهارشنبه در ولایت هرات برگزار کردند و در این نمایشگاه لباس‌های زنانه با ترکیبی از طرح‌های غربی با افغانی آماده شده است. طلایه رواک برگزار کننده این نمایشگاه میگوید که از این طریق زمینه کار را برای 15 زن فراهم ساخته است. او میگوید که با کمترین امکانات شروع به کار در بخش تولیدی لباس زنانه کرده و همکنون کاروبارش رونق خوبی یافته است.
بالای 50 مدل به نمایش گذاشتیم و ویژگیو که خود سنت و مدرنیته ما با هم یکجا کرده. فعلا میفهمین که مدل های غربی بیشتر بروزه و ما با مدل های غربی مدل های سنتی میکس کرده. فروشات ما به صورت آنلاینه که مدل ما میگذاریم و بعد از او سفارش میدن و از او طریق ما توسط فکر به دواخانه تحویل میده.
بازدید کنندگان این نمایشگاه بر ضرورت گسترش فعالیت اقتصادی زنان در این ولایت تاکید می کنند. این بازدید کنندگان می گویند که فروش آنلاین تجربه مناسبی برای گسترش فعالیت های تجارتی برای زنان می باشد.
یک مدل های خیلی جدیدی رو اینجا دیدم که نیاز خود خانم ها هست و همچنان یک ویژگی خاصی رو که این نمایشگاه داشتی بود که قیمت های خیلی مناسبی داشت. یک تجربه از خرید فروش آنلاین رو داشته باشن چون یک روش نو خرید فروش هست و کم کم این آشنایی پیدا کردن.
نیاز هست به خانم ها آهسته آهسته تجارت های کرد و کوچک خود را در هرات گسترش بدن.
مسئولان در اتاق تجارت و صنایع هرات ابراز امیدواری می‌کنند که فعالیت زنان در بخش تجارت روز به روز افزایش پیدا می‌کند. سعد خطیبی رئیس این اتاق تأکید دارد که زنان با تحلیل بازار اقدام به تولید کالا کنند تا با رکود مواجه نشوند.
متاسفانه مارکت برای همه خرابه.
ما آرام آرام باید این خواهرای ما دنبال تولید کالاهای بگردن که کالا بازار داشته باشه، اقبال داشته باشه برای بازار، چی در عرصه صادرات و چی در عرصه مصرف داخلی. هنوز چون قدم های ابتدایی هست، شاید هنوز سلیقه مشتری اینا نتونسته باشن متوجه بشن، یا اینه که کالای از اینا هنوز نو باشه و بازار آرام آرام میره به سمت بهبود.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع هرات، هم اکنون در حدود 200 زن تجارت پیشه در این ولایت عضویت این اتاق را دارند و این زنان بیشتر در بخش پروسس سبزیجات، میوه و پوشاک مصروف فعالیت است. هر چند روز به روز به شمار زنان تجارت پیشه در ایراد افزوده می شود، اما این زنان از حکومت می خواهند که زمینه را برای فروش کالاهایشان فراهم سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل می شنوید.
مقامات افغان در مورد حمله دیروز کابل تحقیقات می کنند تا معلوم شود کی عقب این حمله انتحاری قرار داشت که شام دیروز در یکی از هتل‌های کابل رخ داده و حداقل 55 کشته و بیش از 90 زخمی و جا گذاشت. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان می گوید در سال جاری میلادی در افغانستان حدود 300 هزار تن بیجا شده اند. این رقم در مقایسه با شمار بیجا شدگان سال گذشته 33% کمتر است. جنرال سکات میلر، قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امروز به ولایت غزنی سفر کرد. میلر با ویدولا کلینزی، والی غزنی و شمار دیگر از مقامات محلی روی اوضاع جاری امنیتی این ولایت گفتگوهای داشت. حسین عبدالصمدوف، یگانه مظنون زنده مانده یک حمله تندروان در تاجکستان بر بایسکل سواران خارجی که چند ماه پیش 4 کشته به جا گذاشته بود، به جرم قتل و خشونت شدید به حبس ابد محکوم شد. و انترپول یا پلیس بین المللی یک تبعه کوریای جنوبی را به حیث رئیس این نهاد تعیین کرد. این انتخاب ضربه بود بر روسیه که تلاش داشت یک جنرال روسی رئیس این نهاد شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نصرت پارسا.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در بازی نهایی مسابقات سوبروتو کپ در برابر بنگلادش شکست خورد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال افغانستان 1-0 شکست را در برابر بنگلادش تجربه کرد و تیم بنگلادش قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان با 6 برد و 1 شکست در جایگاه دوم این مسابقات قرار گرفت. مسابقات سوبروتو کپ از 1 ماه به این سو در هند راه‌اندازی شده بود و روز گذشته با برگزاری بازی نهایی میان تیم افغانستان بنگلادش پایان یافت. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگوید که 38 تن از کانگ فو بازان برتر را در تیم ملی کانگ فو جذب کرده است. به گفته این ریاست، این کانگ فو بازان از میان 300 ورزشکار از 28 ولایت افغانستان انتخاب شدند. ریاست تربیت بدنی و ورزش ابراز امیدواری کرده که این کانگ فو بازان بتوانند در مسابقات داخلی و بیرونی دستاوردهای خوبی داشته باشند. و قرار است که مرحله دوم مسابقات 10 آوری کرکت امروز در امارات متحده عربی برگزار شود. شورای جهانی کرکت در وبسایتش گفته است که بازی نخست این مرحله عصر امروز میان تیم‌های سند و راجپوت انجام خواهد شد. در هر دو تیم ورزشکاران افغان حضور دارند. سمیولا شینوری در تیم سند و کریم قیس احمد و محمد شهزاد محمدی به نفع تیم راجپوت بازی می‌کنند. همچنان به شمار محمد نبی و رشید خان 12 کرکت باز دیگر افغان نیست در تیم‌های مختلف حضور دارند. کرکت بورد افغانستان گفته که اشتراک ورزشکاران افغان در این مسابقات سبب افزایش مهارت‌های ورزشی آنان خواهد شد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و جهان، سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار ما نشر می شود، حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. حتما گوش بتین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که یک شهروند کوریای جنوبی به حیث رئیس جدید پلیس بین المللی یا انترپول انتخاب شد. انترپول امروز در توییتر نوشت که کیم جونگ یانگ به عنوان رئیس نوین سازمان انتخاب شده. پیش از احتمال می رفت که یک جنرال روسی دی پوست انتخاب شده که خشم امریکا و برخی از کشورهای غربی را برانگیخته بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
کیم جونگ یانگ شهروند کوریای جنوبی برای 2 سال به حیث رئیس پلیس بین‌المللی یا انترپول انتخاب شد. او امروز چهارشنبه 21 نوامبر به اساس یک رأی‌گیری در اجلاس عمومی سالانه سازمان انترپول به این کرسی دست یافت. این اجلاس به اشتراک بسیاری از 194 کشور عضو این سازمان در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. منتقدین کرملین و قانونگذاران غربی پیش از این رأی‌گیری ابراز نگرانی کرده بودند که الکساندر پروکوپچوک، یک جنرال پلیس روسیه، به عنوان رئیس جدید انترپول انتخاب خواهد شد. پروکوپچوک اکنون معاون سازمان پلیس بین‌المللی یا انترپول است. قبلا گزارش شده بود که اگر الکساندر پروکوپچوک به عنوان رئیس جدید پلیس انترپول انتخاب شود، روسیه با سوء استفاده از امکانات انترپول مخالفان سیاسیش را بیشتر تعقیب خواهد کرد. روسیه سناتوران آمریکایی را که بر ضد انتخاب پروکوپچوک سخن زده بودند به مداخله در این پروسه متهم کرده است. کیم جونگ یانگ جانشین منگ هونگوی می شود. هونگوی پس از آن از کرسی سازمان پلیس بین‌المللی استعفا کرد که اتهام‌های فساد اداری بر وی در چین وارد شد. منگ هونگوی در ماه سپتامبر امسال در جریان سفر به چین ناپدید شده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد آزادی بحث صورت می گیرد و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم.
بسیار زیاد تشکر.
و اگر داغاز یک تعریفی داشته باشیم از شما در مورد آزادی.
بسیار زیاد تشکر میکنم و من هم به نوبه خود سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما در هفته های پیش در مورد اصل کرامت انسانی در واقع صحبت کردیم.
بله.
و یکی از اصول دیگه که در کنار اصل کرامت انسانی و اصل برابری در حقوق بشر مطرح است و از اصول بنیادین حقوق بشر را تشکیل میده، مسئله اصل آزادی است.
بله.
بنان آزادی، اگر ما یا مفهوم آزادی در طول تاریخ یکی از دغدغه‌های بسیار اساسی بشر بوده. یعنی بشر به خاطر دستیابی به آزادی قربانی‌های فراوان را دادند و حتی جان‌های شیرین خود را فدای ارزش و این نعمت شریف کردند. بنان یک حقوق بنیادین است و یکی از ارزش‌هایی است که همیشه دغدغه انسان بوده و آل هم است. بنان اگر ما آزادی را تعریف کنیم، میگیم که آزادی به این معناست که یک فرد بتواند آنچه را میخواهد انجام بدهد.
بله.
یا به باور معتقد شود و یا آنچه را نمیخواهد انجام ندهد.
درست.
یا به عباره دیگر، یه اراده فرد تحت اراده فرد دیگری نباشد. پس اگر یک فرد یک جامعه در چنین حالت قرار داشت، ما میتونیم بگوییم که او فرد آزاد است و او جامعه در واقع آزاد است.
ده.
و چیزی که قابل تأمل است در اصل آزادی و در خود مقوله آزادی این است که قانون مانع آزادی دانستن نمیشه.
درست.
یعنی که ممکن است که قانون یک سلسله محدودیت‌های را برای آزادی ایجاد بکند، ولی در حقوق بشر قانون که در یک جامعه دموکراتیک وضع شده باشد مانع آزادی دانسته در واقع نمیشه.
درست.
پس اگر من نتیجه گیری کنم این است که آزادی یک ارزش بنیادین است و یک اصل بنیادین حقوق بشر است و آزادی زمینه را برای رشد استعدادهای فردی و کمال شخصیت یک فرد مساعد می‌سازد و برای جامعه در کل زمینه را برای پیشرفت و صلح و توسعه مساعد می‌سازد. و ما در واقع بدون آزادی اصلا انسان نمیتونیم تصور بکنیم. آزادی جوهره انسان تشکیل می‌دهد. بنان یک نعمت شریف است و یک دغدغه بشر بوده و آل هم است.
درست بسیار خوب. خب هر عمل، هر کار و هر قانونی از خود محدودیت‌هایی داره. میشه در مورد محدودیت‌های آزادی بگوییم که تا چی حد و اندازه باید آزاد باشه هر فرد؟
بله، این سوال بسیار مهم است. متاسفانه در جامعه ما بعضی برداشت‌های وجود دارد که آزادی را ما معادل هرج مرج می‌دانیم، در حالی که چنین چیزی نیست.
درست.
پیشتر ما گفتیم که آزادی نعمت شریف است و جمله اصول بنیادین حقوق بشر است.
درست.
ما در حقوق بشر دو نوع حقوق داریم، یکی حقوق مطلق داریم و دیگری هم حقوق مقید داریم.
بله.
حقوق مطلق در حقوق بشر سه تا حق هستند: حق آزادی اندیشه، حق رهایی از بردگی و حق رهایی از شکنجه. بنان مابقی همه حقوق بجز از این سه حقی که من ذکر کردم، همه حقوق در حقوق بشر در واقع حقوق محدود و مقید هستند.
بله.
و آزادی نیز از جمله حقای مقید است.
درست.
یعنی اگر ما آزادی را محدود نکنیم، در واقع به آزادی‌های شهروندان دیگر صدمه می‌زنیم.
بله.
پس برای این که ما همه شهروندان از آزادی خود به صورت درست استفاده کرده بتوانند و بهره مند شوند، ما ناگزیر هستیم که آزادی را مقید بسازیم.
بله.
اما در قید گذاشتن به آزادی چند تا شرط لازم است که باید در نظر گرفته شود.
درست.
اولا این که قید گذاشتن به آزادی یک استثناء است، اصل نیست. قاعده بر آزادی است، یعنی همه انسان ها آزاد هستند. اما مقید باید شود، پیشتر ذکر کردم، ولی این قید یک استثناء است.
بله.
یک شرطش.
بله.
شرط دیگه ای که آزادی باید توسط قانون مقید شود، نه توسط اراده یک فرد، نه توسط زمامدار.
البته
قانونی که گفتیم در جامعه دموکراتیک به تصویب رسیده باشد. دوم این که این قید و این محدودیت که بر آزادی وضع میشه، محدودیت هدفمند باشد، یعنی به هدف حفظ اخلاق عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و منافع عمومی یک کشور این قیدها گذاشته شود.
درست.
یعنی ما به خاطر حفظ این مساله عامه آزادی های افراد محدود میکنه.
شنونده های عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آزادی در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان چی جایگاهی داره؟ آیا در قوانین هم از این ذکر شده یا چطور؟
بله، با مرور به اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان ما ببینیم که آزادی از یک جایگاه بسیار رفیع و بلند برخوردار است. به طور مثال اگر در اسناد بین المللی بس خود متمرکز بسازیم، ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تسلیم دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. پس می بینیم که در کنار اصل برابری و اصل کرامت انسانی، در حقوق بشر آزادی به عنوان یک اصل پنداشته شده که ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیشتر ذکر کردم.
بله.
در مواد 9، 10، 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصادیق مختلف آزادی به رسمیت شناخته شده و تضمین کرده. مثلا حق آزادی و امنیت شخصی و منع دستگیری و توقیف خودسرانه در مواد 9، 10 و 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسیده. همچنان در مواد 12 و 13 میثاق نام برده حق آزادی رفت آمد به رسمیت شناخته شده.
درست.
در ماده 18 میثاق آزادی فکر و وجدان به رسمیت شناخته شده و در ماده 19 و 20 میثاق حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده. همچنان در ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی آزادی تجمعات و گردهمایی های صلح‌آمیز تسجیل شده است. پس ما می‌بینیم که در اسناد بین المللی حقوق بشر آزادی از یک جایگاه بسیار بلند برخوردار است. با مرور به قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که آزادی بیان به صورت بسیار خوبش تضمین شده و به رسمیت شناخته شده. به طور مثال در ماده 24 قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تضمین می‌گردد حدود ندارد. پس ما در این ماده متوجه میشیم که آزادی به عنوان یک حق است، اما در کنار از او یک حق محدود است. و این محدودیت هم در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که توسط قانون باید این محدودیت‌ها ایجاد شود. و در ماده 34 قانون اساسی افغانستان در مورد حق آزادی بیان صحبت شده و حق آزادی بیان برای همه شهروندان به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته قانون اساسی افغانستان. همچنان در ماده 36 قانون اساسی افغانستان حق تجمعات و گردهمایی به رسمیت شناخته شده. در ماده 37 قانون اساسی افغانستان آزادی مراسلات و مکاتبات به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. و همچنان در ماده 39 قانون اساسی افغانستان حق سیر سفر برای همه شهروندان افغانستان به عنوان یک حق بشری تسجیل و تثبیت شده است.
آقای سار گفتین که آزادی یعنی عرج و مرج نیست. میشه توضیح بیشتر در قسمت شما داشته باشیم؟
این نکته بسیار مهم است خانم شمیلا، شما اشاره کردین. دقیقاً، یعنی ما زمانی که با اقشار مختلف در کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های آموزشی خود مواجه میشیم، ما ببینیم که یک برداشت ناسواب از آزادی وجود دارد. برداشت ناسواب این است که تعداد آزادی را معادل حرج و مرج فکر میکنن و از این خاطر نسبت به آزادی تقریبا یعنی جفا میکنیم ما. بنان از جمله مقوله است که من از طریق رادیو آزادی به همه شهروندان خود میرسانم که آزادی حرج و مرج نیست. آزادی یکی از پیش شرط‌های اساسی رشد و کمال شخصیتی یک فرد است. یعنی جامعه بدون آزادی امکان ندارد توسعه و پیشرفت بکند. ما زمانی که پیشتر گفتیم محدودیت‌های آزادی را بیان کردیم، یعنی که هر چی در دانم آمد بگوییم و هر چی در از دست ما آمد انجام بدیم ما ایره حرج و مرج میگیم. در حالی که آزادی را گفتیم یک حق محدود است و به خاطر حفظ حیثیت دیگران و به خاطر حفظ حقوق و آزادی‌های دیگران ما این محدودیت‌ها را برای آزادی وضع می‌کنیم. اما اگر آزادی محدودیت نداشته باشد، ما درست است میتونیم بگیم که این در یک وضع قرار داریم که حرج و مرج است.
میگه آزادی باید داشته باشه هر کس تا جایی که بر دیگرا آزار اذیت نرسانه.
دقیق. پس برداشت ما از آزادی دقیقاً همین است. یعنی ما تا جای آزاد هستیم که به آزادی های دیگرا و به حقوق دیگرا صدمه نزنیم.
تشکر آقای سار.
بسیار تشکر از شما.
سلامت. شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در امتداد لحظه‌ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کلی در پا بودن.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایج لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنیم با شما شنونده های عزیز.
دستمال می دوستم، دستمال زیباز به دست یارم.
آیا میدانید جیز چیست و پیشینه بردن جیز تازه عروسان به خانه شوهر به کجا میرسد؟
از زمانهای بسیار قدیم جیز رواج بود.
جیز در زندگی آینده عروسان چی ارزش دارد؟
فرم جدا شد. اگر جیز زیاد نیارد به اینم قدر مشکلات دچار نمیشه.
و نبردن جیز از سوی دختر به خانه شوهر چی مشکلات را در پیوند با مناسبات تازه میان دو فامیل به بار آورده می تواند؟
خوشش زیاد تا نمیداد یا مو بود خدا درد کسی حالت که خمار خوبی.
با این موضوعات می آییم به سوی شما. در آغاز در مورد پیشینه جیز توضیحات ارائه می شود. بعد از آن از ارزش جیز در زندگی عروسان برایتان می گوییم و هرگاه تازه عروس نتواند به خانه داماد جیز ببرند چی مشکلات به میان می آید نیز بحث می شود. این برنامه توسط شمیلا جاوید تهیه شده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید تهیه کرده و برایتان ارائه می کند.
I'm
بسیاری از رسم و رواج ها برمیگردد به زمانه های خیلی گذشته و حتی این رسم و عنعنات در فرهنگ بسیاری از کشورهای دنیا مشترک و به شیوه های گوناگون رواج دارد. از نظر تاریخی این رسم قدیم ریشه در فرهنگ کشورهای آفریقایی دارد که به هدف کسب کار داماد مقدار پول را به عنوان جهیز به او می‌دادند و داماد با استفاده از این جهیز مسئولیت تأمین زندگی همسر و فرزندانش را بر عهده می‌گرفت. تا پیش از قرن پنجم قبل از میلاد در یونان قدیم رسم بر این بود که خانواده عروس به خانواده داماد شیربها می‌داد تا اینکه در اواخر دوره کلاسیک جهیز جایگزین شیربها شد. جیزیه حتی در روم باستان هم رواج داشت و این رسم نه تنها در کشورهای آسیایی بلکه در کشورهای اروپایی هم رواج داشته است. در کشورهای اروپایی به خصوص در انگلستان پدران سرمایه‌دار مقدار پول و یا جایدادی را به شکل میراث به دختر خود به عنوان جیز هدیه می‌دهند. اما از جمله کشورهایی که بیشتر درگیر مشکلات جهیزند هندوستان می باشد که با وجود منع قانونی این کار باز هم شماری از خانواده ها تمام سرمایه‌ای که در طول سالیان درازی فراهم می کنند در جریان ازدواج دختر از دستشان می رود و در مورد خانواده را قرضدار می سازد که به همین سبب شماری از خانواده های هند ناگزیر از شوهر دادن دختران خود دست بر می دارند و یا هم تعداد ممکن با سقط جنین و یا حتی مسموم کردن دختر نوزاد در هنگام تولدشان اقدام می کنند. حتی گفته می شود که این خانواده ها در زمان مرضی از دختران خود به درستی ورثی نمی کنند. خب شنونده های عزیز، این که جهیز در افغانستان چگونه است و از کدام زمان رایج داشته است در این مورد از خانم قطعی خاور محقق و نویسنده افغانستان بشنوید.
جهیز در افغانستان هم از زمانهای بسیار قدیم جهیز رواج بود، مردم دخترهای خود جهیز میداد. در زمانهای قدیم در صفات شمال اگر میدیدیم وقتی که دختر خود به شوهر میدادن بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباسهای خامک دوزی بر خود جور میکرد، روی جایی خامک دوزی، کلاههای رنگارنگ، جای نماز جور میکرد، بس چیزهای دیگه جور میکرد که او را با خود میآورد. و در طرف های سمت قندهار و زابل و هلمند و اروزگان زیاد لباس های یخندوزی جور میکردن، پاچه های تنبان خامکدوزی و لجدوزی و گلشندوزی جور میکردن، یا مثلا کلاهای رنگارنگ جور میکردن، سر تختی و روی جایی و یا همیشه خامک میدوخت، حتی به صدها دستمال جور میکردن. دستمال های خامکدوزی وقتی که دختر به خانه شوهر خود میآمد و یک کس مبارکی میآمد بهش یک دانه دستمال که نمایندگی از استعداد و لیاقت دختر میکرد که به اصطلاح پنج کلکش پنج چراغ است.
با گفته خانم خاوری تهیه جز از اهمیت و ارزش خاصی در زندگی تازه عروسان برخوردار است.
دختری که زیاد از خانه پدر خود جز به خانه شوهر خود میبره زیاد اونجا قدر میداشته باشه، پشت و پالیش میگن پر آمده، که نمیبره میگن ایره لش لقرمان کنه. این فرق میکنه. مثلا پدرایی که زیاد سر دختر خود تویانه گرفته باشن زیاد به دختر خود جز میتن. بعضن پدرای بسیار ظالمون ترس پیدا میشه که تویانه میگیرد، مگم اصلا جز به دختر خودش نمیتن. بسیار پدرای پیدا میشه که تویانه هم نمیگیرن، مگر هر چیزی که از دستشان میشه به دختر خود جز و جوره تهیه میکنن و به این مفکور هستن که چیزی که بچه ما حق داره دختر ما در خانه پدر خود حق داره.
به همین ترتیب منیره کارمند دولت میگوید به هر اندازه که اشیا و لوازم در جز دختران بیشتر تهیه شود به همان اندازه عروسان در ابتدای زندگی در خانواده شوهر راحت میباشند. این که چطور در این باره خانمونی را توضیح می دهد.
بعض فامیلا هستن میگرسی کنه بچه دیگر را جدا می سازه. وقتی که جدا می سازه باید از همه چیز تکمیل باشه. دختر مامان که آرسی که از قالین گرفته تا یک سر سوزنه، اگر او جدا شوه به هیچ چیز ضرورت نداره. مگم مثل که یک خورمه جدا شد یک قاشق نداشت که پیاله خودش رو بده. اگر جیز زیاد نیارد با اینم قدر مشکلات دچار نمیشه.
گفته می شود در گذشته ها جیزی دختران اکثرا به دست خود دختران دوخته می شد. خانم پشتون باشنده ولایت پروان میگوید در گذشته ها زمانی که دختران جوان میشدند مادران سوزن را به دست آنان داده و انواع دوخت بالای تکه را به دختران خود یاد میدادند و تا زمانی که آنها عروسی میکردند چندین بکس از اشیای دستدوزی خود آماده میکردند.
خودش پاچه میدوخت به خوشی خود، برای ایوارش، برای بچه ایوارش، برای زیش، برای زیش اسمال میدوخت و یکن به داماد میدوخت. سر کدواندی بوده او رو کلش میدوخت، چیز جوری خود کلش خامک میدوخت.
اما در این اواخر تهیه جیز مصارف گزافی را در پی دارد و هرگاه خانواده به علت ضعف اقتصادی و یا علل دیگری نتوانند برای دختران خود جیز بهتری آماده کنند، این کمبود می تواند برای همیش سبب طعنه به تازه عروسان و حتی سبب طلاق و یا مرگ آنان شده می تواند. لطیفه باشنده ولایت غزنی که خواهرش را چندی قبل به شفاخانه سوختگی کابل آورده بود گفت خواهرش به خاطر که نتوانست از جیز بهتری به خانه شوهرش ببرد همیشه مورد طعنه و کنایه شدید خانواده خسر قرار گرفت تا اینکه مجبور شد به خود آتش زده و خودسوزی کند.
خود سوختم نه خودش. وقتی عروسیش که بود خرج مصرف کاکا گرفت. پدر جات مصرفش کاکاش گرفت. جیز میز چیز نداد. هیچ چیز برش تیار نکرد. کالای دامادش ندوخت. نادخته گرفتش. خوشش زیاد تا نمیداد یا مو بود خدا درد تا زیارت که تخمارد خوب است اولو از خراب است نشه فخانه بستر است.
تهیه جیز در میان اقوام، مناطق و ولایات مختلف افغانستان با تفاوت‌های رایج داشته است. اینکه تهیه جیز در میان مردم ترکمن افغانستان چگونه است، در این باره نوریه یک تن از زنان ترکمن میگوید:
از قالین گرفته تا پردای قالین، بالشتای قالینچه‌ای، پردای عادی که خود دختر بود استای خود می‌دوزه و یا قالینایی که می‌بافه سر پرده یا است که می‌کنه، لباس بسجوره، مگر تکای بسیار قیمتی. امی یک الماری که بسیار مقبول است که در این الماری لباس کلش قاد کرده منظم ده ایمانده میشه. چند جوری ازی در اطراف خانه میخ زده میشه و در میخ تار از یک کنج خانه به دیگر کنج خانه توست میشه. سر امی تار لباس ها انداخته میشه. فرش ظرف که در اتاق دختر است، دختر جیز آوردم رو در روز اگر دختر در اتاق خود میباشد به سر کارگاه قالین میره شروع میکنه و قالین بافتن.
از سوی دیگر لایقه باشنده ولایت میدان وردک میگوید چون تویانه یا ولور در منطقه شان خیلی زیاد است، خانواده ها هم مجبور هستند که مطابق همان تویانه جیزیه بیشتری برای دختران خود تهیه کنند. و ابزود جیزی که او برای دختر خود تهیه کرده است علاوه بر لوازم خانه بعضی چیزهای دیگری را با دستان خود برای دخترش دوخته است.
دیگه بر از او چیز جوره دوختم که دیگه برات هیچ گفتن نمیتونم. گلدوزیش خودم کردم، مثلا سر لباسی برشان دوختم، سربکسی و پشتی و مثلا یکون چیز برم خانه خسرانش اشکالی و سربکسی و اونا تو چه دسترخوان اونا تو چیزا تا ساتا یک بجی شو و یک و نیم بجی شو مینم یک گلدوزی میکردم میشیشتم یک تکه پچس کردم شمره سند سفید کل شبهش دوختم.
اما بنابر اظهارات علمای افغانستان چیزی به نام جیز و یا اینکه خانواده ها بعضی اموالی را تهیه کرده و به خانه داماد می فرستند در شریعت اسلام وجود ندارد. الحاج محمد یونس یک تن از عالمان دینی در این باره می گوید
به خاطر زن حق مهر را تعیین کرده که یک آدم در مهر مال فراوان بده، اما ای که آمدیم به نام جهیز که حتما باید اولیاء زن به نام جهیز چیزی را به زن بده که او را ببره به خانه شوهر، ای در اسلام کدام چیز معینی نیست. استحسانا درست است، یک ترحم از یک عاطفه است که اگر پدر و یا کاکا چیزی را احسان میکنه امرای دختر و او را میته که به خانه شوهر ببره درست است.
چنانچه یک شکل جیز دو طرف است که در این حالت باید پسر همراه دختر و خانواده او به بازار رفته و هر چیزی را که آنان انتخاب میکنند باید داماد پولش را بپردازد و در روز ترجمی خانواده دختر این همه اموال را به نام خود به خانه داماد میآورند. شماره هم که مخالف رسم و عنانات جهزن میگویند در این اواخر این رسم و رواج ها تا جایی کاهش پیدا کرده که به گفته این مردم این کار زمینه ساز گرفتن پول زیاد از داماد می باشد. زکی آشفته یک تن از کارمندان وزارت امور زنان دلایلی را در این مورد ارائه کرده گفت باید مراجع مسئول در راستای کاهش این عنانات ناپسند جدی عمل کنند.
شما ببینید که امروز امی ترجمی از یک برنامه اصلی به فرعی تبدیل شده. در کارتای عروسی اکثر نوشته میشه که مراسم ترجمی در پایان محفل گرفته میشه. با این معنا که یعنی یک مقدار مردم گاهی پیدا کرد که یک مسئله اضافگی و یک مسئله است که جایگاه نداره و در پولیش ما شما میبینید که در خانواده این موضوع یاد میشه که در اونجا مثلا هنوز رشد علم و دانش در طبقه نسوان خیلی کم است و در این راستا متقاضا از تمام ملایمان مساجد از وزارت داد و فرهنگ، از وزارت امور زنان، از وزارت تحصیلات عالی و از وزارت تعلیم و تربیت تقاضا میکنم که تا این موضوعات جهت تنویر اذهان عامه در نصاب درسی بگنجارن تا این مناسبات یک زمان به شکل کلی و به شکل دقیق از خانواده ها و از مشکلات خانواده گیم و دوشه.
هم جامع و هم ساقی تو گلدوزی ای ره گذره مرا به هم می.
یکی از رسم و رواج های مربوط به جیز که 7 روز بعد از ختم محفل عروسی است ترجمی می باشد. در این روز خانواده و دیگر خویشاوندان عروس به خانه داماد با همه اموالی که به نام جیز آماده کرده اند می آیند. در این محفل خانواده دختر بعد از صرف نان همه اشیا و لوازم جیز را یکا یکا برای مهمانانی که در این محفل حضور دارند نشان می دهند و بعدن مهمانان، دوستان و خیشاوندان هر دو طرف هم تحفه های مثل انگشتر طلا، ظروف و یا هم پول نقد به گونه سیالی به عروس و یا مادر داماد می دهند و بعد از خداحافظی هر کس به خانه خود می روند. با امید این که موضوعات این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد، این برنامه را اختتام می بخشیم. تا بعد الله یارو مدد
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت با تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل